أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
صلى على محمد وعلى محمد أجل عشر. طيب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت حضار عزیز، اساتید معززی که به صورت برخط در خدمتشون هستیم، همینطور تشکر از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حبیب الله بابایی، رئیس و عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که وقت شریف خودشون رو در اختیار ما قرار دادن که در یکی دیگر از سلسله نشست‌های معارف اسلامی و انقلاب اسلامی خدمتشون باشه. دوستان عزیزی که در این نشست‌های قبلی همراه ما بودن مستحضرن که این نشست‌ها توسط پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار میشه، مجری این نشست هاست و با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و برخی از مراکز پژوهشکده ها و سایر نهادهای و مراکز حوزوی و دانشگاهی. نشستی که امروز قرار است از محضر جناب استاد استفاده کنیم، بحث تحول در معنا در فرایند تمدنی ما و ریشه های قرآنی آن در اندیشه امامین انقلاب هست. خب با توجه به تخصص جناب آقای دکتر بابایی عزیز و آثار متعددی که در حوزه تمدنی نوشتن، ما این بحث رو به جناب آقای دکتر و این موضوع رو در واقع روی کرده تمدنی قرآنی رو عزیزان پیشنهاد فرمودن و جناب دکتر هم این عنوان رو که یک عنوان بکسی هم هست و بحث جدیدی هم هست پیشنهاد فرمودن که انشالله بتونیم از محضرشون استفاده کنیم. همونطور که باز عزیزان مطلع هستن، این نشست ها بیشتر با مخاطب اساتید و یا به عبارت بهتر استادان دانشگاه به خصوص در حوزه معارف برگزار میشه، با توجه به سوالاتی که وجود داره، شبهاتی که وجود داره، حالا چه در بین دانشجویان و چه خود اساتید اون نکاتی که باش درگیر هستن. این یه جورایی هم میتونه دانش افزایی داشته باشه، جنبه دانش افزایی، و هم که اون سوالاتی که استادان ما تو دانشگاه باش مواجه هستن اینا رو انشالله پاسخ بده. خروجی کارم به امید خدا تمام این نشستهایی که داره برگزار میشه بازنویسی میشه، به تایید اساتید عزیزم میرسه و در یک کتابی منتشر میشه که بتونیم انشالله تمام حالا اساتیدی که در دانشگاه مختلف کشور هستن بتونن از این استفاده کافی رو ببرن. خب من سخن رو بیش از این طولانی نکنم، از محضر جناب استاد استفاده کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد انشالله به مدت 50 دقیقه و بعدش هم سوالات دوستان عزیزم رو خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر میرخلیلی و از فرصتی که در اختیار بنده گذاشته شد. امیدوارم در این دقایق بتونم این بحثی که مدتی است در واقع در موردش تأمل میکنیم و دنبال میکنیم بتونم ارائه بکنم. با توجه به اینکه گستره بحثی میتونه یه مقدار گسترده باشه، من سعی میکنم توضیحات غیر ضرور رو کم بکنم و وارد اون بحث اصلی خودم بشم. سوال اصلی که در حقیقت در این جلسه میشه مطرح کرد اینه که اساساً خیلی اگر بی مقدمه وارد اصل موضوع بشیم، این سوال مطرح میشه که آیا انقلاب اسلامی انقلاب در ساختار یا انقلاب در مفهوم؟ و آیا صرفاً در واقع یک ساختار سیاسی منقلب شده و تغییر پیدا کرده، یا مهمتر از ساختار سیاسی اینه که اساساً یک تفکر جدید، یک معنا و مفاهیم جدید، یک اندیشه تازه و یک در واقع رویکرد متفاوت در این انقلاب شکل گرفته؟ و این رو به نظر میاد در سیره حضرت امام که اگر دوره حضرت امام رو در انقلاب دوره تأسیس قلمداد بکنیم و دوره مقام معظم رهبری رو دوره ثبات و استقرار قلمداد بکنیم، باید دنبال این باشیم که اساساً حالا غیر از بحث نهادهایی که در انقلاب شکل گرفت، من الان متمرکز میشم رو ناحیه مفاهیم و رو ناحیه معانی، باید دنبال این باشیم ببینیم که اساساً در اندیشه رهبران انقلاب مخصوصاً امامین انقلاب اساساً کجاها خلق معنا اتفاق میفته و کجاها خرق معنا رخ میده، کجاها معانی در حقیقت تأسیس میشه و شکل میگیره و کجاها احیاناً معانی مورد نقد و مورد در واقع به یک معنا مورد بازخوانی یا مورد به یک معنا نقدهای محتوایی در موردش انجام میشه. یا الله داشته سلام علیکم و رحمت الله. این به نظرم نقطه مهمی است که ما روی این نقطه تأکید کنیم و شروع کنیم که اساساً انقلاب اسلامی انقلاب صرفاً در ساختار بوده یا انقلاب در معنا و مفهوم هم بوده. و بعد اگر تلقی ما این باشه این انقلاب در معنا و مفهوم بوده، موقع باید ببینیم که حضرت امام در دوره تأسیس خودش و مقام معظم رهبری در دوره استقرار اساساً چه معناهایی رو خلق کردند و چه معناهایی رو خرق کردند و در واقع نقدش کردند. حالا من توضیحاتی در موردشون خواهم داد. و بعد آنگاه باید به این مسئله فکر کرد که آبشخور این خلق از یک طرف و خرق معانی از طرف دیگر چی بوده. و من تو این آبشخور به قرآن در واقع ورود خواهم کرد و حرف من در حقیقت اینه که ما در تطورات معنایی که در انقلاب صورت گرفته، یکی از مصادر و منابع ما در پویایی مفاهیم جدید از یک سمت و نقد مفاهیم در حقیقت سیطره یافته و هژمونیک از یک سوی دیگر اون مراجعه مکرر به قرآن بوده به مثابه نقشه راهبردی حرکت تمدنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. پس این نکته اولم. نکته دومی که مایلم بهش در واقع تأکید بکنم ربط معنا و تمدن هستش. من معنا و تمدن رو در عقلانیت پایه یک تمدن جاش رو دنبال میکنم و به نظر میاد هر تمدنی یک عقلانیت پایه داره، در یک سطح، در سطح بالاتر و رویین‌تر تمدن برخوردار از نظام هاست، نظام های اجتماعی است و برایند این عقلانیت و اون نظام ها در گام سوم اون هویت تمدنی رو شکل میده. وقتی صحبت از معنا میشه و صحبت از مفاهیم میشه و مفاهیم مخصوصا تمدنی، ما باید در اون در واقع سطح بنیادین سراغ پیوند بین معنا و تمدن بریم و به نظرم نقطه تلاقی معنا و تمدن دقیقا در همین عقلانیت پایه است و همین عقلانیت پایه و مفاهیم آغشته به این عقلانیت پایه هستش که برای شما امنیت هستی شناختی، امنیت معنایی، استقلال در معنا رو درست میکنه و استقلال در به معنا اون عقلانیت پایه رو درست میکنه. حالا این معناها و این مفهومهای بنیادین به نظر میاد یا معانی ثابت هستند یا معانی متغیرند. منظورم از معانی ثابت یعنی شما وقتی که، حالا من برگردم دوباره به قرآن، شما وقتی که قرآن رو استنتاج میکنی، قرآن رو به قرآن یا قرآن رو استنتاج میکنی به روایات، شما دنبال پیدا کردن اصول و مفاهیم ثابتی هستی که اون میخواد همیشه رهنمای شما باشه. مثلا شما میخواین در مورد توحید، در مورد ولایت، در مورد به عنوان مثال معاد، در مورد زهد، در مواردی از این دست که شما حالا میخواد اخلاقی باشه، میخواد اعتقادی باشه، میخواد در واقع حتی اصول بنیادین اجتماعی باشه، شما در استنتاقهایی که در درون میراث دینی و در درون مصادر به یک معنا دینی و تمدنی شما بهش مراجعه میکنین، این مفاهیم به دست میاد. ولی یک سلسله معانی داریم که این معانی، معانی در واقع زمانی و مکانی هستند و برخواسته هستند از شرایط زمانه و از شرایط زمینه‌ای. و این به نظرم اینجا استنتاق‌های قرآنی، استنتاق‌هایی که شما می‌خواید از منابع دینیتون داشته باشین، صرفاً دیگه استنتاق قرآن به قرآن نیست، بلکه استنتاق قرآن به مسئله‌های زمانه هست. که شما مسئله‌های مختلفی رو حالا در عرض کنم که فضاهای اجتماعی، فضاهای فرهنگی، فضاهای اقتصادی، فضاهای حتی ایمانی، معنوی و غیره و غیره، شما به مسئله های کلانی مواجه میشین و بعد دنبال این هستین که در حقیقت قرآن رو خوانش مکرر بکنین، مکرر بکنین تا پاسخهای مرتبط با نیازهای زمانه رو پیدا بکنین. و اینجا به نظر میاد که در همین عقلانیت پایه که ما دنبال در واقع مفاهیم و معانی بنیادین داریم میگردیم، اینجا میتونیم بگیم که معنا همان فرهنگ و فرهنگ در واقع به مثابه مغزافزار یا نرمافزار یک تمدن، به یک معنا در حقیقت چیزی شاید جز همین معنا نیست. و این بعضی حالا تلقیشون اینه که معانی عمیق و بنیادین در واقع اون زیر ساخت یک فرهنگ رو شکل میده. من حالا میخوام به این نکته اشاره کنم که گاهی اوقات ابعادی از خود فرهنگ را همین معانی هستن که در واقع شکل میدن. حالا با مثال هایی که اشاره خواهم کرد یه مقدار شاید روشنتر بتونم این معنا رو در واقع تبیین بکنم. نکته که وجود داره، هر میزان اون معناها و مفاهیمی که ما در حقیقت استنتاج میکنیم از منابع دینی مخصوصا قرآن، هر مقدار این معناها معناهای عمیق فراگیر و کلانی باشند، این معانی مناسبات انسانی رو بین انسان و انسان در پهنای یک تمدن بیشتر در واقع سامان میدن و بیشتر تحت تأثیر قرار میدن. مثلا شما ببینید جا به جا و نقطه به نقطه ما با ضرورت یک انسان متفکر در پهنای یک تمدن مواجهیم که مدام بتواند یک در عملیات درونی خودش، اونجایی که قرآن میخواند، اونجایی که روایت میخواند، مدام استنتاقهای جدیدی از قرآن به قرآن داشته باشه، و چون اونجایی که در کف میدان و در واقع در وسط معرکه داره نیازهای جدیدی رو مشاهده میکنه و برای پاسخگویی به اون نیازها دنبال استنتاقهای قرآنی میاد، در هر دو صورت شما با یک فرد مدام و پیوسته در حال تفکر مواجهید و این تفکر که در حقیقت شما رو مدام به معناهای جدیدتر و معناهای افق‌گشا و معناهایی که میتواند تحول ایجاد بکنه نزدیکتر میشیم. نکته بعدی که به ذیل این اشاره بکنم، وقتی صحبت از معنا و تمدن مطرح میکنم، من منظورم اینجا صرفاً بحث زبان نیست. زبان و تمدن رو خب کم و بیش خیلی ها بحثایی کردن، کتابایی نوشتن و ورودهایی داشتن. معنا اساساً به نظرم فراگیرتر است از مسئله زبانه و یک معنا رو شما می توانید در زبانهای مختلفی در حقیقت منتقل بکنین و ترجمه بکنین، و به نظرم حرکت فرهنگ از زبان به معنا نیست، بلکه حرکت فرهنگی در تمدنها حرکت از سمت معنا به سمت زبانه. شما مهم اینه که آن تصوری که بعضیا تأکیداتی داریم بر این که گاهی اوقات تصورات مهمتر است از تصدیقات در عرصه و پهنای یک تمدن میتوانند عمل بکنند. گاهی اوقات شما تصوراتی که شکل میگیره، این تصورات ممکنه در حقیقت خود سامانه زبانی شما، نه فقط یک زبان رو بلکه طیفی از زبانهای مختلف رو کاملا متأثر بکنه. و این رو شبیه این رو شما ممکنه به عنوان مثال امروز در تمدن غرب و معانی آمیخته به فضای مدرن مشاهده میکنین، که این معنا در یک فضای در فرهنگ حالا بگیم غربی، در فرهنگ در واقع اروپای غربی و آمریکای شمالی پخت و پز میشه، ولی امتداد زبانی پیدا میکنه در زبانهای جهان اسلام، میاد حتی وارد دیکشنری های شما میشه. و جالبه که اون معنا میاد در واقع اتفاقا ادبیات شما رو، واژگان شما رو به آریت میگیره و آن معنای خودش اتفاقا در همونجا تصریح میکنه و شما رو ناگزیر میکنه که شما به زبان خودتون سخن بگویید ولی به معنای غربی اراده بکنید. دقیقا اون ریشه التقاط ها دقیقا در این امتدادی که یک معنا میتواند امتداد پیدا بکنه و زبانهای دیگر هم در واقع به خدمت خودش در واقع در بیاره. ولذا اینجا من به جای بحث جامعه شناسی زبان، صحبت از جامعه شناسی معنا در جامعه جهانی اسلام دارم مطرح میکنم. اساسا چگونه و چه معانی در چه فرایند اجتماعی بالا میاد و پایین میاد و بعد اون موقع برای خودش ادبیات درست میکنه، رمان درست میکنه، فیلم درست میکنه، جوک درست میکنه، رسانه درست میکنه و خیلی چیزهایی از این دست. و نکته بعدی که پالینا در واقع گام هایی استش من بتونم به اون بحثم در حقیقت نزدیک بشم، مشکل ما امروزه در جهان اسلام اینه که به تعبیر بعضی از دوستان ما شاید نزدیک به دو سده است که دنیای اسلام مفاهیم پایه خود رو تعریفش رو داره از غرب میگیره. این به این معناست که در واقع دنیای اسلام در تولید و پمپاژ مفاهیم پایه خودش در حقیقت اگر نجیم کاملا تقلیدی عمل میکنه، دست کم التقاطی عمل میکنه و ما در حقیقت یک تولید سره و خالصی در ناحیه معانی و مفاهیم رو شاید به آسانی در پیرامون خودمون مشاهده نمی کنیم. و این که جناب مرحوم سید منیر هاشمی اشاره دارن که مهمترین دستگاه تولید در مدرنیته نظام مفاهیم در واقع دنیای مدرن و اساساً در حقیقت تبریق آن چه چه حالا به تعبیر تمدنی ها برند تمدنی یا قلمرو تمدنی دنیای غرب رو بست میدهد نظام مفاهیم دنیای مدرن. و ما در مقابل نظام مفاهیم جهان مدرن نه خلقی میکنیم و نه خرقی میکنیم، نه نقدی میکنیم. به تعبیری در دنیای اسلام اساسا تفکر انتقادی مخصوصا در برابر تفکر مدرن جدی نیست و از اون طرف هم در واقع پویایی برای تولید معانی جدید، چه معانی که در درون در واقع ادبیات دینی ما باشه و میراث اسلامی باشه و چه اونایی که معطوف به در واقع نیازهای زمان ما باشه، ما در واقع خلق معنای مهمی رو حداقل در اینجا در پیرامون خودمون در حوزه علمیه و در دانشگاه ما مشاهده نمی کنیم. و اگر هم در وضعیت خوشبینانه به تعبیری اشاره بکنم که اگر ما مغلوب هژمونی معنای غرب هم نشده باشیم، دست کم در واقع دچار التقاط معنایی هستیم. فرض کنین در موضوع خشونت ما دچار التقاط معنایی هستیم، در موضوع بنیادگرایی دچار التقاط معنایی هستیم. و جالب اینه که ما در موضوعات کلاسیک که خودمون هم در موضوع دین، در موضوع معنویت، در موضوع اخلاق و مواردی از این دست هم ما دچار التقاط هایی شدیم. و چون اساساً مطالعات تطبیقی در پیرامون ما جدی نیست، ما اساساً نمی توانیم در این نگرش های تطبیقی جای خودمون رو و خلوص اندیشه خودمون رو نشون بدیم. ولذا در واقع مطالعات تطبیقی ما خیلی از جاها در واقع اشتباه شده با مطالعات التقاطی و قرقاتی که ما در حقیقت یک بخشی از اسلام میگیم، یک بخشی از مدرنیته میگیریم. و بعد این رو چون امروزه مجلات علمی پژوهشی ما حساس هستن که شما حتما ولی اون که در مورد اسلام هم بنویسین باید چند تا منبع خارجی داشته باشین، در مورد غرب بنویسین چند تا، این در حقیقت این آمیختگی و آشفتگی در حقیقت مطالعاتی که در حوزه مطالعات علوم انسانی و علوم اسلامی شکل گرفته باعث شده که عملا ما نتوانیم اون خلوص و اون اصالت معرفتی خودمون رو در حقیقت استخراج بکنیم و نشون بدیم. در همین راستا من اجازه فرمایید یک برگردم به تاریخ اسلام که برای اینکه باز اهمیت معنا رو مشخص بکنم. بعضی حالا جاهای مختلف تأکیداتی دارن که من الان خب اینجا شالا این رو زمان که مقالهش آماده شد اونجا خب که مقدار با رفرنس های روشنتر در واقع میشه بیان کرد. این که اساسا اسلام وقتی در شبه جزیره عربستان وارد شد و نازل شد چه چیزی را تغییر داد؟ زبان را عوض کرد یا معنا را عوض کرد؟ خب ببین، اسلام وارد شد، شرک رو، بت رو، قبیله رو، شهوت رو، اینا رو درش دست برد، عوض کرد، بعضیشون از بین برد. و بعضی هم میگن اسلام که وارد شد یا انشاء معنا کرد یا ابطال معنا کرد یا امضاء معانی کرد و یا اصلاح معانی کرد. بعضی ها رو تأسیس کرد، بعضی هاشو کلن از بین برد، بعضی هاشو امضاء کرد، بعضی هاشون هم اصلاح کرد. مثلا اونجایی که اصلاح کرد به عنوان مثال شما میبینین سخاوت در فرهنگ عربی بوده ولی حاشیه داشته. سخاوت ها بیشتر در واقع بخشیش برای چشم همچشمی ها، بخشیش در اون فرهنگ عشیره‌ای بوده. اسلام آورده این رو در حقیقت در مدار توحید قرار داده. یا مثلا شجاعت در فرهنگ عربی بوده، شجاعت رو اسلام اومده در واقع اصلاحاتی رو روش سوار کرده و در مدار توحید قرار داده. برخی از مواردش هم در واقع انشاء بوده، به عنوان مثال مسئله تقوا رو، مسئله خود مفهوم الله رو، مفهوم توحید رو، مفهوم وحی رو، مفهوم عقل و مفهوم علم و و مواردی از این دست رو در حقیقت اسلام به ارمغان میاره. و توحید رو به عنوان خلق معنا در برابر کفر به عنوان خرق معنا قرار میده. باطنگرایی رو در واقع با تأسیسی که داشته در برابر ظاهرگرایی در واقع قرار داده. معادگرایی رو در برابر دنیاگرایی قرار داده و عدالت رو در برابر ظلم قرار. این دوگانه هایی که در حقیقت اسلام از یه جهت تأسیس کرده، از یه جهت جاهایی نقد و در واقع جاهایی هم حتی ابطال کرده. نکته‌ای که وجود داره، من کم کم برسم به بحثم و عرایزم رو کم کم بتونم جمع جور بکنم، این اصلاح، انشا، ابطال، امضا در فرایند تاریخ اسلام و تاریخ تمدن اسلامی و بعد در دوره انقلاب اسلامی ما ادامه پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه این معانی صرفاً به صورت یک امر ثابت در دوره ظهور اسلام یا حتی در دوره حضور ائمه تماماً شکل نگرفت که تمام بشه، بلکه چون بخشی از این استنتاقها از منابع دینی مبتنی بر شرایط زمانه و شرایط زمینه‌ای بوده و بعد از دوره حضور در دوره غیبت هم ما مسئله های زمینی و زمانی داشتیم، این خلق معانی و خرق معانی در طول تاریخ تمدن اسلامی کم و بیش از ناحیه نخبگان، از ناحیه مسلمانان، از ناحیه علمای اسلام در واقع ادامه پیدا کرده در قالب، حالا شاید فقه سیاسی رو بفرمایید اصطلاح جدیده، ولی شما این روح فقه سیاسی یا کلام سیاسی یا اخلاق اجتماعی یا فرض بفرمایید اندیشه فرهنگی رو شما در طول دوره و دوره‌های مختلف تمدن اسلامی کم و بیش میتونین مشاهده بکنین. بعضی از محققین مثل آقای محسن صالح در همین کتابی که ما در بیانیه گام دوم با ایشون گفتگویی داشتیم از اندیشمندان لبنان، خب ایشون در مورد انقلاب اسلامی تاکید داشتن که انقلاب اسلامی رو مفاهیم ملی توقف نکرد، رفت به سمت مفاهیم فراملی و لذا تونست در واقع ارتباطی نه فقط با جهان اسلام و با مخاطبین جهان اسلام، بلکه با مستضعفین جهان کنونی، حالا میخواد در آمریکای جنوبی باشه، میخواد در آفریقا باشه، میخواد در کشورهایی که حتی در واقع مسلمان نیستن ولی در وضعیت استضعاف آنها هم در زیر سیطره نظام استعماری مدرن هستن، در واقع براشون چشمانداز جدیدی رو خلق بکنه. خب حالا اینجا بخوام من یک ورود در مورد اندیشه حضرت امام خیلی مختصر فقط اشاره بکنم و بعد وارد اندیشه آقا بشم. شما ببینین مفاهیمی که در دوره بعد از انقلاب داره شکل میگیره، خب در ادبیات حضرت امام شما مشاهده میکنین بحث جهاد رو، جهاد توسعه مفهومی پیدا میکنه از جهاد نظامی به جهاد بدنی به جهاد فرهنگی به جهاد دانشگاهی به جهاد سازندگی و خیلی از چیزهای دیگری که اساسا این مسئله جهاد توسعه معنایی پیدا میکنه، یا مفهوم فرض بفرمایید بسیج رو به عنوان مثال نگاه میکنیم، یا مفهوم، حالا جالب، خیلی مفهوم ساده است ولی وقتی که یک رهبری با پشتوانه و عقبه فکری اون رو طرح میکنه، مثلا موضوع شیطان رو و تطبیق شیطان بر آمریکا رو، یه جمله خیلی نیم جمله ای که حضرت امام داره مطرح میکنه و میگه که در واقع آمریکا شیطان بزرگه، این نه فقط در دنیای اسلام این معنا و این جری و تطبیق قرآنی بر یک پدیده خارجی عملا جا میفته، بلکه جالب، من حالا جاهایی در برخی از کنفرانس ها دیدم که جالب حتی خود غربی ها هم وقتی با خودشون در مورد امریکا شوخی میکنن جمله امام خمینی رو ذکر میکنن، نه جمله کامل، چون همین great سیطان رو در واقع دارن استفاده میکنن برای اینکه در مورد خودشون شوخی بکنن و شوخیایی که در حقیقت نشون میده که کم و بیش این شیطنت رو خودشون در واقع قبول میکنن. یعنی ادبیات رو از ادبیات قرآنی امام خمینی عملا چیرن. و همینطور حالا بحثایی که شما حالا من در واژه تمدن و لفظ تمدن و آن چیزی که در قبل از انقلاب مثلا در کتاب به سوی تمدن بزرگ مطرح میشه، تمدن در واقع به معنای تجدد مطرح میشه، ولی شما در بعد انقلاب ادبیاتی که امام خمینی مطرح میکنه در مورد تمدن، تمدن در حقیقت تبلور تمام معنای اسلام تلقی میشه و اساسا دو معنای کاملا متفاوتی است که شما این معنای امام خمینی از بحث تمدن رو شما حتی در دیکشنری های عرب زبان مثلا اونایی که جدید هستن مثل معجم الوسیط اینا اساسا این معنا رو مشاهده نمی کنین. چرا؟ چون اونجا ذیل الهزاره کلمه الهداسه مطرحه، ولی معنایی که امام خمینی مطرح میکنه اساسا معنای الهداسه نیست، بلکه در واقع یک دین اجتماعی شده و جامعه دینی شده هست به یک معنا. و بعد حالا این بحث رو اگر حالا دوستان بخوان دنبال بکنن، به نظرم یکی از جاهایی که ما میتونیم اندیشه یه جور امام خمینی رو رحمت الله علیه رو در صورتبندی معنایی ما در قانون اساسی دنبال بکنیم، باید مراجعه بکنیم ببینیم که مشروع مذاکرات قانون اساسی در بین علمای خبرگان آنجایی که میخواهند مستندات قرآنی برای اصول قانون اساسی پیدا کنند. حالا من یه موردشو چون مراجعه کردم، مثلا اصل 11 قانون اساسی در مورد امت اسلام وقتی بحث میشه، تازه دعواها بین رئیس مجلس قانون اساسی و آیت الله مشینی و آیت الله خزعلی که خدا رحمتشون بکنه و آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله بهشتی، دعواها شروع میشه که اساساً مسئله امت اسلام رو در سطح شیعه و سنی باید دید یا باید در سطح فراتر دید، و اگر در سطح فراتر ببینیم آیا آیه حاضهی امتکم امتن واحده رو در واقع ما مبنا قرار بدیم یا آیه واعتصموا بحبل الله رو ما مبنا قرار بدیم، و یک دعوای موسعی و مباحثه در واقع جدی شکل میگیره. و بعدش هم خب اون اصل 11 قانون اساسی میره به سمت روکرد تمدنی که مرحوم شهید بهشتی داشتن و آیه های پشتیبانی که براش چی قرار میگیره. و اینا به نظرم در حقیقت این معناها رو ما صرفا در دیکشنری ها دانشنامه ها نمیتونیم دنبال بکنیم، باید در اندیشه پخش شده و منتشر شده ای که بخشیش در مشروع مذاکرات، بخشیش در واقع مربوط به اسناد بالادستی جمهوری اسلام، بخشیش در عرض کنم که اندیشه های شکل گرفته هستش، بخشیش در مربوط به سخنرانی هایی که لیدرهای انقلاب در واقع ارائه کردن، مستندهای قرآنی که در بیاناتشون آوردن، معانی اونجاها در شک میگیره. اونجا به نظرم خیلی مهمه که برای رصد کردن معناهای تمدنی که میشه ازش استفاده کرد. در مورد فرمایشات آقا که به نظرم در دوره استقرار و ثبات گفتمان انقلاب و همینطور استقرار دوره جمهوری اسلامی، مثلا مفاهیم رو میشه در فرمایشات مقام معظم رهبری دنبال کرد که این مفاهیم کم و بیش مفاهیم جدیدی هست. این بحث چون واقعیتش خیلی انجام نشده، بذار شما یک سری اشتباهات رو از من فعلا در واقع چشم پوشی بکنید تا تا من اصل ایده رو بیان بکنم و بعد اون موقع ممکنه شما بفرمایید این معنا نه، قبلا مثلا در ادبیات عنوان مثال سید قطبم بوده، مثلا جاهلیت مدرن. این ممکنه به یک معنا در ادبیات برخی از اندیشمندان جهان اسلام وجود داشته باشه، ولی من دارم به اصل رویکرد دارم اشاره میکنم. حالا ممکنه ما برخی از این معانی رو غربال کنیم و بگیم که برخی از این معانی قبلا بوده، برخی از معانی معانی جدیدیه. معانی و مفاهیمی که مقام معظم رهبری در حقیقت تولید کرده و به نظرم کم و بیش مستندات قرآنی داره، بخشیش مفاهیم در مقیاس ملی است، یعنی مصرف داخلی ده. مثلا موضوع امداد فرهنگی که الان دفتر تبلیغات داره براش سرمایه گذاری میکنه، پروژه میکنه، آموزش میده، داره تبدیل به یک جریان مددکاری فرهنگی در جامعه میشه، متفاوت است از جریان مددکاری اجتماعی در دانشگاه ها. خب این بحثیستش آقا طرح مسئله کرده و ما اساسا هیچ عقبه‌ای در مورد امداد فرهنگی قبل از فرمایشات مقام معظم رهبری نداریم. این در سطح ملیه، فعلا برای کاربردهای درونی داره استفاده. بله ممکنه شما اینو بعدها برندش کنید، ادبیاتشو تولید بکنید، اینو بدید عراق هم استفاده کنه، لبنان هم استفاده کنه، یمن هم استفاده کنه، کشورهای دیگه هم بخوان ازش استفاده بکنه. ولی فعلا این در واقع معطوف به نیازهای نزدیک در جمهوری اسلامی. یا موضوعی که فرض بفرمایید اقتصاد مقاومتی که مطرح میشه، به یک معنا این معطوف به مصرف داخلی ماست. یا اونجایی که به عنوان مثال بحث نرمش قهرمانانه مطرح میشه، اینا معطوف به در حقیقت مصارف داخلی ماست. یا بحث فتنه مطرح میشه در حقیقت، یا مسئله بصیرت مطرح میشه، یا جاهای حتی در یک سطوحی مسئله آتش به اختیار مطرح میشه، یا مسئله اخیراً جهاد تبیین مطرح میشه. اینا همشون در حقیقت مفاهیمی هستن که معطوف به مصرف داخلی هستن، یعنی یک سری مسئله ها یا جره های کوری در سطح جمهوری اسلامی مطرحه و ایشون با طرح معناهای جدید داره یک صفبندی های تازه رو خلق میکنه. اینا صرفا در فضای سخنرانی باقی نمونه، بلکه از بس طیف‌هایی در حوزه، در دانشگاه، در بدنه اجتماعی وجود داره که سعی میکنن برای هر کدوم از اینا نهادسازی های لازم رو انجام بدن. حالا جاهای خوب، جاهای ناقص، جاهای موفق، جاهای ناموفق، الان کاری به اون در واقع سرنوشت هر کدوم از اینا ندارن. یا مثلا فرض بفرمایین اسمهایی که مقام معظم رهبری برای هر سال انتخاب میکنه، این اسمها بعضیاشون در واقع اسمهای ابتکاری هستش، برخی هاشون هم نه، ابتکاری در اسم نیست، در اصل تولید اسم، بلکه ایشون یه اسمی رو میاره قرار میده و اولویت های جمهوری اسلامی مثلا برای سال 400-401 معلوم میکنه. اما نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم و به یه چند تا متنی از ایشون مراجعه بکنم، یه سری مفاهیم و معانی فراملی هستن و ما میتونیم در حقیقت به برخی از این مفاهیم به عنوان مفاهیم تمدنی نگاه بکنیم و به نظر میاد دیگه اونجا ما صرفا مسئله یا اون رویه سیاست داخلی رهبری رو باش مواجه نیستیم، بلکه اونجا شما در واقع بعد سیاست خارجی رهبری رو اونجا مشاهده میکنید، یعنی در سطح فراملی است، گاهی اوقات در سطح منطقه است، گاهی اوقات در سطح جهان اسلامه، گاهی اوقات در سطح دنیای امروز. داره ادبیات تولید میکنه برای افراد مختلف در جاهای مختلف. شما میبینید یه اندیشمندی ممکن از روسیه میاد، حرفای خودش رو مستند میکنه به جملات رهبری، یا فردی از استرالیا میاد، از سیدنی میاد، آقای تیم اندرسون در بحث مقاومت داره مستند میکنه حرفاش رو به حرفای رهبری. اینا نشون میده که برخی از این در واقع معانی هستش در سطح در واقع جهانی برای مخاطب جهانی و برای مواجه با مسئله های دنیای امروز خلق میشه. حالا از مهمترین هاش در واقع شما نگاه میکنین، مثلا مسئله خود مسئله تمدن و تمدن اسلامی است، مسئله نظام سلطه هست، مسئله مقاومت و مثلا مسئله پیچ تاریخیه یک معنا. اینا در حقیقت نشان از نگاه فلسفی تاریخی یا الهیاتی تاریخی مقام معظم رهبری در مواجهه با تحولات زمانه در مقیاس جهانی داره به من. و که البته نظرم این که ایشون قرآن رو به عنوان نقشه راه نه تفکر بلکه نقشه راه عملیات جمهوری اسلامی در سطح جهانی قلمداد میکنه، به اتفاقا سر بزنگاه ها ایشون با یه آیه‌ای میاد تعیین تکلیف میکنه، این که ما الان باید کدوم مسیر رو بریم، ما مقاومت کنیم یا ما فرض کنیم نرمشی از خودمون نشون بدیم، در تعیین میکنیم. به نظرم این بحثیستش اساسا کم و بیش شما سرنخاشو میتونین در تمدن اسلامی در گذشته مشاهده بکنیم. برخی از شرق‌شناسان حتی اشاره کردن که اساسا مسلمانها در تمدن اسلامی از آیه های قرآنی به عنوان نقشه راه استفاده کردن. مثلا آقای مارشال هاتسن این نکته رو اشاره میکنه که میگن مسلمان ها اساسا حرکت تمدنی رو از آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس شروع کردن، که همین تک آیه برای مسلمان ها یک اعتماد به نفسی ایجاد کرد و اینها شروع کردن به حرکت های در مقیاس تمدنی در واقع رقم زد. حالا شما با این نگاه بیاین فرمایشات آقا رو، حالا من در موضوع تمدن چند مورد اشاره میکنم و عرضم رو تمام میکنم. شما ببینین اون آیه شریفه ای که من خدمتون ابتدای جلسه خوندم، در واقع آقا در امکان این که اساسا حالا امروزه به ما میگن که آقا شما ترافیکت رو درست بکن، حالا تمدنت پیشکش، ایشون ذیل بحث امکان باز تولید تمدن اسلامی به آیه 24 از سوره نور در واقع استناد میکنن، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، بحث استخلاف. دو، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، بحث تمکن، که بعضی اتفاقا مثلا در تفاسیرشون میگن هر کجا در قرآن تمکن اومده منظور تمدن. بعد وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بحث تبدیل خوف به امنیت، امنیت رو به عنوان شاخص تمدنی ذکر میکنن. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بحث توحید رو و عبور از شرک. و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. البته ایشون یه جای دیگه این آیه سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. ایشون اشاره میکنن که مقام معظم یه فرازی از فرمایشاتشون دارن که اساسا اولا انعمت علیهم فقط افراد نیستن، گاهی اوقات ملت هایی هستن که بهشون نعمت داده شده و بعد دچار غضب الهی میشن بعد از نعمت. و این غیر المغضوب علیهم صفت است برای در واقع کسایی که انعمت علیهم، آنهایی که غیر المغضوب علیهم هستن. به اینجا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. بعد این در مورد امکان باز تولید تمدن اسلامی. عرض کنم که در مورد در یک دیدار اجلاس جهانی علمای اسلامی در بحث بیداری اسلامی، آقای یک بحثی دارن اشاره میکنن به این که شما در تمدن سازی ظن بد به خدا نبرید. بعد اشاره میکنم به آیه یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات از ظانین بالله ظن السوء. چون اون کسی که یه چنین برداشتی میکنه، این در حقیقت شما ظن سوء و گمان بد رو اساسا جری و تطبیق های جدیدی در عرصه های جهانی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی پیدا میکنه. و بعد این که در آیه دیگری که اساسا دوباره در بحث تمدنیشون تأکید میکنن که الان نوبت ماست در این که مسیر جدیدی از تمدن رو شروع بکنیم، ایشون به آیه 140 از سوره آل عمران استناد میکنن که میفرماین این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس، که این در واقع تناوب، این نوبت به نوبت شدن شون در واقع میبره در سطح تمدن مطرح میکنه. و بعد اونجایی که اتفاقا در مورد تمدن غرب و زوال تمدن غرب به آیه شریفه افمن اسس بنیانه علی، ببینم آیهش رو، بله، افمن اسخای میکنم اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فنهار به فی نار جهنم. میگن این وضعیت تمدن غرب در آستانه سقوط، مستند به این آیه شریفه، و الان نوبت ماست بر اساس آیه در واقع تلک الایام نداولها بین الناس. و حالا این رو البته بخشی از فرمایشات آقا رو شما میتونین در طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کم و بیش مشاهده بکنین، اونجایی که بحث پیوندهای امت اسلام رو مطرح میکنه، چون این بحث به جهت تاریخی هم بحث قدیمیه، نشون میده که در واقع رهبری به یک معنا با یک عقبه قرآنی داره حرکت میکنه، چون جایی که مفهوم سازی میکنه، چون جایی که در واقع خط و نشان میکشه، چون جایی که نقشه هایی رو فراروی حرکت تمدنی جمهوری اسلامی داره طرح میکنه. من نکته‌ای که اینجا به عنوان در واقع یک نتیجه گیری ناقص البته انجام میدم و عرضم رو تمام بکنم، بحثم در واقع خواهم برگردم به موضوع قرآن و به این نکته تأکید کنم که حالا من اینجا رو سیره آقا و امام در واقع مراجعه کردم و مثال‌ها و نمونه های جسته گریخته‌ای رو مطرح کردم، اما تصورم در واقع اینه که ما در حرکت تمدنی خودمون اگر مسئله معنا برای ما مهم باشه و خلق معنا از یک جهت و خرق معنا از جهت دیگر حائز اهمیت باشه، ما نیاز داریم که یک مدام و مدام و مدام باید تکرار در قرآن خوانی داشته باشه. منظورم تلاوت قرآن در محافل رسمی قرآن خوانی نیست، منظورم در واقع خوانش های علمی مکرر در دپارتمان های مختلف علمی است. مثلا دپارتمان علوم سیاسی، دپارتمان تاریخ، دپارتمان تمدن، دپارتمان فلسفه، دپارتمان کلام، دپارتمان معنویت، دپارتمان اخلاق. ما هر مقدار در واقع این خوانش ها متراکم انباشته و به هم پیوسته باشه و به بیان در واقع دیگر، ما هر مقدار خوانش های اجتماعی ما از قرآن و استنتاق های امروزی ما از قرآن در مقیاس امت رخ بده، نه در مقیاس یک فرد یا یک ملیت یا یک مذهب، بلکه یک امت در امت بودگیش به صورت متراکم قرآن رو بخانه 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 بخانه، در گام اول، و در گام دوم قرآن را بخواند برای تحول، قرآن را بخواند برای تغییر، قرآن را بخواند برای تغییر شرایط در واقع زمانه خودش، ما عملا می توانیم در این نقطه‌ای که من به عنوان تحول معنا مطرح کردم، ما در این بحث تحول معنا می توانیم در خلق معنا توفیقی حاصل کنیم و آنجایی هم که می خواهیم در واقع نقد معنا بکنیم و از سیطره معنایی دنیای عرفی غرب رهایی پیدا بکنیم، دریچه ها و پنجره هایی برای خروج پیدا خواهیم کرد. این در حقیقت این به عنوان نتیجه گیری که میشه از این تصدیع نسبتا طولانی هم که شد خدمت بزرگواران و اساتید که عذرخواهی میکنم. امیدوارم دوستان با ملاحظاتشون و نکته هاشون ما رو کمک کنن و بنده حتما استفاده خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت.
خیلی ممنون، متشکر جناب دکتر، استفاده کردیم از بحث ارزشمند و جدید حضرت عالی. دوستانی که از ابتدای جلسه همراه ما بودن، جناب دکتر بابایی از سوالی رو مطرح فرمودن که آیا انقلاب اسلامی انقلاب در ساختار بود یا انقلاب در مفهوم، و اینکه آیا مثلا ساختار سیاسی دچار تغییر شد یا یک معنا و در واقع مفهوم و اندیشه و یک رویکرد متفاوتی در انقلاب شکل گرفت. و بعد وارد این بحث شدن که اگر ما دوره از امام رو دوره تأسیس بنامیم و دوره از آقا رو دوره ثبات و استقرار، و دنبال این باشیم به جز اون نهادهایی که شکل گرفت تو اندیشه رهبران انقلاب، در واقع کجا ما خلق معنا داشتیم، کجا خلق معنا داشتیم و کجا به هر حال ما شاهد تأسیس معانی و نقد و بازخوانی اونها بودیم. خب بعد از ذکر نکاتی اشاراتی داشتم به صورت مصداقی به فرمایشات و این خلق معانی که در اندیشه مقام معظم اولی و حضرت امام رحمت الله علیه داشتیم. تشکر میکنم، بحث خیلی خوب و ارزشمند بود جناب دکتر، استفاده کردیم، انشاءالله شاهد توسعه این بحث باشیم، بخصوص در اون بخش دومی که مربوط به مقام معظم اولی بود. اونجا خواستم خود از علی هم فرمودید نو هست و جدید هست، به خصوص اون جنبه های فراملیش که برخی استناداتی که داشتید خیلی میتونه ارزشمند باشه، به خصوص تو فضای دانشگاهی و علمی ما. خب من با توجه به وقتی که داریم از اساتید عزیز خواهش میکنم که سوالات در خدمتشون باشیم. آقای دکتر شیخ حسینی از خدمت هست. ما تشکر میکنیم از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی و همچنین جناب استاد دکتر نجف لکسایی که در جلسه هم حضور داشتن، امروز مجازی هم ما ما چند هفته است برای جای به ذیل اون نشسته و قرآنی در قرآن خدمت عزیزان هستیم و مزاحمشون هستیم. آقای دکتر
من خب باید
اکسایی
ابتدا
دوستان پژوهش کرده.
از آقای دکتر بکسایی هم عذرخواهی میکردم که در واقع جلسه شون رو ما به معنا قصب کردیم، البته با اجازهشون و هر حال عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون از این فرصت.
در این بحث ها هم دیگر پوشش میدن به ذیل اون حکمرانی در قرآن هست. خب عزیزانی که حاضر در نشست هستن و برخی دوستانی که بنده میشناسم، و آقای دکتر امیدی عزیز، آقای دکتر شهمیری که از مدیران همون پژوهشگاه فرهنگ معارف اسلامی هستن، پژوهشگاه اخلاق اونجا، دوستان دیگه ای که تشریف دارن، آقای دکتر بهنام دانشگاه عالی دفاعی که هفته پیش هم خدمتشون بود نشستی داشتیم، آقای دکتر خودشون بس فرمیدن در خدمت ما آقای دکتر عزیز.
سلام علیکم
و رحمت الله. سلام علیکم جناب
دکتر. طاعات و عبادات تو مورد قبول حضرت حق باشه ان شاء الله.
ممنون و همچنین آقای دکتر.
اسم کنم. ما همچنان که در گذشته استفاده می‌کردیم از مباحث جناب آقای دکتر بابایی، امروز هم بسیار بهره بردیم جناب آقای بابایی عزیز، دست شما در نکنه. تشکر میکنیم از عزت عالی، بحث بسیار خوبی بود، من واقعا بهره بردم از این بحث. اما چند تا نکته رو میخوام یادآور بشم که در مجموع اگر بخوام این بحث رو مطرح کنم، میتونم بگم که یک نوع آسیب شناسی هست از بحث خلق و خرق معنا. یک مسئله اینه که ما علائق و سلائق علمی متفاوتی داریم، پیش دانش های متفاوتی داریم. خود این مسئله میتونه در خلق و خرق معنا اثرگذار باشه، یعنی در واقع میشه گفت که در سطح خلوص معانی قرآنی خیلی میتونه اثرگذار باشه. کسی در واقع میاد و با اون پیش دانش های خودش میخواد معنایی رو استنتاج بکنه از قرآن که ممکنه با توجه به سطح دانشش به دانشش نزدیک باشه، اما نسبت به عمق معنایی که از قرآن باید استفاده بکنه این ضعف وجود داشته باشه. نکته دیگه بحث رویکردها و رهیافتهایی است که یک متفکر، یک اندیشمند از اون رویکرد و رهیافت وارد بحث خلق یا خرق معنا میشه. خب این هم میتونه تأثیر گذار باشه و اون خلوص مفهومی رو که باید به دست بیاره ممکنه نتونه به دست بیاره، و دیگرانی که ناظر به این خلق یا خرق معنا هستن دقیقاً میتونن اون فرد رو بر اساس اون رهیافت یا بر اساس اون رویکرد مورد نقد جدی قرار بدن. مسئله بعدی مسئله قرارگاه اون فرهنگیه که متفکر در اون قرارگاه داره تأمل میکنه، اندیشه ورزی میکنه، فهم میکنه مطالب رو و بر اساس اون میخواد در واقع یک خلق معنای جدیدی رو ایجاد بکنه، یک خلق معنا بکنه. خب اینجا به نظر میرسه باز اون قرارگاه باید مورد تأمل قرار بگیره. اگه کسی در قرارگاه فرهنگ سکولار رشد پیدا کرده و در واقع اندیشه‌هاش از اونجا شکل گرفته، وقتی میخواد یه خلق معنای جدید بر اساس دغدغه‌های اسلامیش یه خلق معنای جدید بکنه، باز اینجا میتونه یک مشکلی ایجاد بشه و رهزن باشه این مسئله. اما کسی که در درون قرارگاه فرهنگ اسلامی قرار داره و مجتهدانه به تلاش و کوشش در این زمینه میپردازه، او ممکنه توفیق بیشتری داشته باشه تو این زمینه نسبت به کسی که نسبت به قرارگاه خودش تأمل جدی نداره و در یک قرارگاه دیگری داره به سر میبره. نکته بعدی هم پروژه های ناقص تحقیقی هستن. که در باب مفاهیم قرآنی داره صورت میگیره. مثلا همین مسئله امت، خب تأملاتی صورت گرفته، محققینی دارن تلاش میکنن که این مفهوم رو بر اساس نگاه تمدنی دنبال بکنن. اما وقتی ما مراجعه میکنیم به آیات قرآن و معانی متعددی که برای امت وجود داره و همچنین بعضی از مباحثی که در باب اختلاف وجود داره که مشخص میکنه که البته بعضی از آیات مروج این مسئله است که و مبلغ این مسئله است که نمیشود این امت واحد شکل بگیره، چون اگر میخواست خدای تعالی اراده میکرد که این امت واحد شکل بگیره، این همه اختلاف در بین امت ظهور و بروز پیدا نمیکرد. و اختلافات خودش هم در واقع یک گام های عملی است برای اینکه انسان ها بتونن به توفیقات راه پیدا بکنن. اما یک بحث هست که آیا امکان وقوعی تحقق امت واحده وجود دارد یا نه. یک بحث هم زن اینه که آیا گام های عملی می شود در راستای شکل‌گیری امت واحده برداشت یا نه. این دو تا به نظرم سوال متفاوت هست. شاید امکان عملی گام برداشتن در زمینه این که انسان به سمت امت واحده، یعنی در واقع جماعت مسلمان ها به سمت امت واحده حرکت کنه، این امکان عملی وجود داشته باشه. اما امکان تحقق خارجی امت واحده اسلامی با توجه به اختلافات ریشه‌داری که بین همین در بین همین امت وجود داره، شاید این تحقق این امت واحده بسیار دشوار یا در واقع بسیار غیر ممکن باشه. حالا ما نمیگیم محال، اما میگیم در حد محال میتونه باشه. به نظرم با توجه به این آسیب هایی که در خلق معنا میتونه شکل بگیره، حتی در خلق معنا، به نظر میرسه که اگر ما این آسیب ها رو بهتر شناسایی کنیم، شاید مناسبتر میتونیم به این عرصه ورود پیدا بکنیم و همطور که فرمودید هم استنتاج مفاهیم صورت بگیره بر اساس شرایط، و هم اینکه بشود این مفاهیم استنتاج شده در عرصه تحولات شرایط محیطی مورد استفاده قرار بگیره. به هر حال ممنون و سپاسگزارم از بحثی که ارائه دادید. امیدوارم که این قدم خوبی باشه برای اینکه بزرگواران دیگه هم در این زمینه کار کنن، تلاش کنن تا انشاءالله بشه از مفاهیم قرآنی، از محتوای قرآن برای پیشرفت جامعه اسلامی بیشتر استفاده کرد. سپاسگزارم.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب دکتر امیدی عزیز، متشکر. آقای دکتر اگر نکته‌ای دارید می‌خواد بفرمایید.
نه، من خیلی ممنون آقای دکتر امیدی، استفاده کردم از ملاحظات که فرمودین و قاعدتا هم باید روش بیشتر فکر کرد، ولی تلقیم اینه که ما احتمالا هر میزان به سمت گفتگو بر پایه احیانا گفتگوهای قرآنی در واقع بخواد در جهان اسلام به معنا شکل بگیره، احیانا میتونه گامی باشه در راستای شکل‌گیری اون عقلانیت مشترک و احیانا شکل‌گیری اون پیوستگی بین امت اسلام. ولی خب کاملا با حضرت‌عالی موافق هستم که ما فرسنگ‌ها از این قصه دور هستیم و به هر حال گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست، ما حالا آرزو میکنیم و بتونیم گامی رو و قدمی رو در این راستا بتونیم انشاءالله برداریم. و ملاحظات بعدی رو باید در موردش بیشتر در واقع تأمل بکنم، ببینیم این خلوص معنایی رو اساسا آیا خلوص معنایی امر تشریعی است یا یک امر متواتر هستش. اگر امر تشریعی باشه، ما باید بتوانیم این مراتب تشریعی رو به جهت معنایی با هم دیگر همخوانی ایجاد بکنیم که نزاع ایجاد نشه. ولی البته مسلماً طیفایی از این خانش ها ممکنه این منازعات یا این اختلاف ها مسلماً ایجاد بشه همطور که فرمودید. خیلی ممنونم مجدد، خیلی ممنون بودشت.
آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر بهنامی.
شما خوبه. ببخشید من به دلیل اینی که این لینک رو توی کانال نگذاشته بودن و من هر کاری میکردم پیدا کنم شما کجایی، دیر رسیدم به جلسه. اما از همین چند دقیقه که در خدمت عزیزان بودیم، یه سوالی که بارها در همین جلسات مطرح شده، من خواستم از آقای دکتر بایبایی هم بپرسم. با توجه به تیتر جلسه که موضوع تحول در معنا و فرایند تمدنی و ریشه‌های قرآنی در اندیشه امامین انقلاب هست، این سوال رو حالا یادداشتم کردم. ما هرچه از زمان شروع انقلاب به جلوتر اومدیم، در ویترین ارزش‌های انقلابیمون ارزش‌ها رو کمرنگ‌تر دیدیم. شما آقای دکتر علت این کمرنگ شدن این ارزش‌های تراز انقلاب رو در سطح جامعه چگونه می‌بینید؟ ما یک زمانی خب گران فروشی نداشتیم، حتی انفاق داشتیم، حتی کمک داشتیم، حتی مجانی به دیگران نفت و وسایل و امکانات توسط همسایگان پرداخت میشد و داده میشد و دست یاری به اونا داده میشد. امروز میبینیم که اختلاس ها و گران فروشی ها و کنت های شدیدی رو میخوان روی این وضعیت بذارن، در سطوح مختلف اخلاقی همینجور، در سطوح مختلف مدیریتی همینجور. نشون میده که ما هرچه جلوتر آمدیم کمتر در بیان تراز انقلاب اسلامی به مردم، به مسئولین، به افراد ذی‌نفع، به کارکنان، به افراد متنفذ، به همه آحادمون کمتر موفق بودیم. شما علت این کار رو کجا میبینید آقای دکتر؟
والا من تصورم این بحثی مقدار از بحثی که من مطرح کردم کاملا دوره و البته میشه حالا در موردش صحبت کرد که اساساً آن چیزی که در گذر انقلاب در واقع در ایران اتفاق افتاده جای ارزش ها، مثلا فرض بفرمایید مثل عدالت رو کجا میبینیم. و من تصورم که ما باید سطح تحلیلمون رو احیانا معلوم بکنیم و مسلما جاهایی همونطور که میفرمایید کاملا درسته و این اشکال البته به نظر من خردیه، و ولی در نگاه کلان میشود در واقع مسئله انصاف و به عنوان مثال برخی از شعارهای انقلاب رو، بحث عدالت رو در سطح جهان اسلام دست کم مطرح کرد. امروز من یادم یکی از آقایون یک نسبتی رو ترسیم کرد و بین عنوان مثال دارم عرض میکنم بین موشک و عدالت، اینکه اساسا عدالت در منطقه چجور با موشک حاصل شده که قبل از اون این عدالت و انصاف وجود نداشت. و به نظرم باید این در واقع ما جوانب مختلف رو در واقع بشیم تحلیل بکنیم و البته این رو قاعدتا دوستان چه مقدار جامعه شناسی انقلاب رو دارن میخوانم تحلیل میکنم بهتر میتونم. بحث من در حقیقت مسئله تحول معنا و سهم معنا در یک رهایی تمدنی از معانی هژمونی که دنیای غرب در جهان اسلام امروز بود و احتمالاً چون بعضی از عزیزان شاید دیرتر تشریح آورده باشن، شاید فضای عرایز بنده یه مقدار فاصله داشته باشم با اون چیزی که من مد نظرم بود در این جلسه.
قطعا همینجوری آقای دکتر، من این نکته شما رو به دیده منت میپذیرم که چون من دیر به جلسه شما رسیدم از اصل مفهوم شما قطعا دورم، اما من از تیتر بحث این مطلب رو عرض میکنم و سوال رو کردم. به عنوان مثال اگر ما در ابتدای انقلاب به یکی از ارزش‌های انقلابی مثل عدالت، مثل حجاب، مثل انصاف، مثل گذشت و فداکاری، مثل ایثار، مثل اینا نگاه بکنیم، احساس میکنیم که این معانی در دوره جدید کاملا متفاوت شده و آن مفهوم در ابتدا به شکل دیگری مطرح بوده، هم به لحاظ کارکرد هم به لحاظ شناخت. امروز در جامعه ما این مفاهیم کاملا متفاوت معنا میشه، به طوری که عدالت چیز دیگری است، انصاف چیز دیگری است، حجاب چیز دیگری است، ایثار و فداکاری چیز دیگری است. این تفاوت و تحول معنا قطعا از ابتدای انقلاب تا حالا صورت گرفته. من این مطالب رو در قالب اونی که ارزش‌های انقلاب در ویترین جامعه خودش رو متفاوت نشون میده سوال کردم.
بله، من فقط یه نکته‌ای رو عرض بکنم که برخی از این حالا معناهایی که من خدمتتون عرض کردم در واقع به نظرم ما واقعیتش نمیتونیم یکاسه بکنیم و متاسفانه حالا ما در این حالا متاسفانه به این قیده که ما اساسا در مورد جمهوری اسلامی از آغاز تا اکنون ما تقریبا میتوانم به جرأت بگم هیچ اثری در تقییم و ارزیابی آورده‌های جمهوری اسلامی در ناحیه ارزش‌هاش، ادعاهاش و غیره و غیره شکل نگرفت. ما چون اینو برای چی دارم روش تاکید میکنم، از این جهت دارم روش تاکید میکنم که ما نخبگان در فضای آکادمیک و علمی قاعدتا نیاز داریم با فضای عمومی جامعه تحلیل هامون متفاوت، دیتا هامون و آمار هامون متفاوت باشه. اما کاری که به عنوان خدمت های دکتر امیدی هم بودیم در کار کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی، 4 سال 5 سال در واقع با اون تیم ما سعی کردیم این آورده ها رو، جاهایی که جمهوری اسلامی قدم به جلو گذاشته، جاهایی که در واقع احیانم پسرفت داشته، سعی کردیم اینا رو به یه معنا بیاریم اونجا، روشن بکنیم، تبیین بکنیم. خب یه کتاب حدوداً 780 صفحه‌ای هم نوشته شد و هرچند فکر میکنم اون کتاب واقعاً یک درآمدی است برای این که شما ارزیابی بکنید آورده جمهوری اسلامی رو. اما در ناحیه اون بحث ارزه میخوام عرض کنم که اولا ما عقبه علمی برای پاسخ دادن به سوال شما رو نفیاً و اثباتاً نداریم آقای دکتر. نه فرمایشات شما رو میشه در حقیقت به مستند علمی در واقع اثبات کرد، نه حرفای مقابلش رو. اما فل جمله حالا به تعبیر ما طلبه ها به صورت اجمالی میشه گفت بله، برخی از در واقع شعارهایی که ابتدای انقلاب داده شد در طول تطوراتی که ما داشتیم بعضیا پس و پیش شد، حالا اینا سر جای خودش. اما نکته ای که میخوام اشاره کنم به عنوان یک نمونه، شما مسئله استقلال رو در نظر بگیرین. این استقلال رو به عنوان یکی از این مفاهیمی که صرفاً رو ویترین نموند، بلکه اومد در حوزه‌های مختلف این استقلال کم و بیش پیاده شد، به گونه‌ای که امروز یه دانشجوی سکولار هم که ممکنه حتی اساساً نظام جمهوری اسلامی هم قبول نکنه، دیگر این دانشجوی سکولار اون اعتماد به نفسی که پیدا کرده، اینکه من میتوانم در عرض کنم که خارج از فضای در حقیقت اون سیطره علمی جهان مدرن، من هم میتوانم پروژه متفاوتی بزنم، من هم میتوانم به اندازه جایزه نوبل شخصیت‌های طراز مهمی رو در واقع تحویل جامعه جهانی بدم، این استقلال که در واقع پیاده شده دیگه. و این رو البته ما ممکنه رصد انضمامی نکرده باشیم و این رو نشون نداده باشیم، ولی شما همین، حالا من خیلی با چیز ملموستر شو دارم عرض میکنم، شما همین جایزه مصطفی رو، الان جایزه مصطفی که جایزه در واقع جهانی نخبگان دنیای اسلام و نخبگان مسلمان، شما اساسا برندی که ایجاد کرده با برندی که جایزه نوبل درست میکنه، جایزه نوبل بیش از 100 شخصیت در واقع نوبلیستای ما یهودی هن و فقط 3 نفر مسلمان در نوبلیستای ما بودن، و الان شما یک ریل گذاری متفاوتی کردین که داره در واقع افرادی که تا کنون حتی جایزه عربستان در واقع نرفته سراغش، جمهوری اسلامی تونسته اون در واقع نخبگان رو پیدا بکنه، در سطح جهانی معرفی بکنه و تازه نهادهای اروپایی و آمریکایی میان سراغ این شخصیت‌های مسلمان. یا در موضوع حجاب فرمودین آقای دکتر، در موضوع حجاب بله همینطوره. الان ما عرض کنم که کسی داریم در حالا ولیعصر تهران کجا و کجا بی‌حجابی، بدحجابی، غیره و غیره. شما در المپیک نگاه بکنید، ما قبل از انقلاب هیچ کشوری در بازی‌های المپیک با برند حجاب حضور پیدا نمی‌کنه. الان بعد از انقلاب 22 کشور اسلامی و غیر اسلامی با برند حجاب در سطح جهانی حضور پیدا می‌کنه. خب این شعار همون انقلاب.
من فرمایش شما رو قطع می‌کنم اینجا، همین تحول معناست. من ابتدای انقلاب معتقدم حجاب یک معنای دیگری داشت، امروز حجاب یک معنای دیگری داره. یعنی امروز شما به فردی میگید با حجاب که صرفا موهاش رو اونم تا حدودی پوشانده باشه، اونم در حد مشخص و معین، اما در ابتدای انقلاب حجاب معنای دیگری داشت. من تحول معنا رو در ویترین اینگونه تفسیر میکنم که ما در طول فرایند انقلاب معانی که برای این کلمات ارزشمند تعریف کرده این دچار تحول شده. ما یه زمانی کاملا چهره یک خانم یا یه آقا با شکل مشخصی با پوشش مشخصی بود، ولی امروز میبینیم با یه فردی در دعای کمیل، در دعای عرفه، در شب قدر مواجه میشیم که به قول حضرت عالی شل حجاب و بد حجاب و بی حجاب هست، اما معتقد من مسلمانم، من انقلابیم. بعد میگه من با همین در میادین ورزشی هم شرکت میکنم با نام مسلمان، در میادین ورزشی حرکت میکنه ولی با مدل های تعریف حجاب از جنس غیر تراز انقلابی اسلامی. در مورد بقیه مفاهیمم که عرض کردم همین گونه است. یعنی راجب عدالت ما در ابتدای انقلاب آقای دکتر به گونه دیگری ما تعریف عدالت می کردیم، ولی امروز معتقدیم کسانی که این تعاریف رو برای ما مطرح کردن و سردمدار دفاع از اون ارزش ها بودن، الان در ویترین عدالت به گونه دیگری هستن. منزلشون، خورد و خوراکشون، سفرهشون، برخوردشون، رفتارشون، منششون متناقض با عدالت در ابتدای انقلاب ماست. این هست که من عرض میکنم حتما این تحول معنا صورت گرفته بین ابتدای انقلاب تا الان، بین معانی که حضرت امام از این کلمات و این ارزش ها داشته و امروز که توسط برخی از افراد مرجع یا رفرنس های جامعه ما داره این کلمات و این معانی توسعه پیدا میکنه و بیان میشه توی جامعه.
آیه دکتر، حالا چون حالا من خدمت آیه دکتر میرخلی هم مثلا در بحث حجاب، ببینین شما یه چور بحث فقهیشو مطرح میکنین که الان هم که هستی، که الان که کسی از فقها که نمیگن حجاب برتر فرض بفرما همون حجاب مانتویی چسبان غیره و غیره است. من بحثم اون بحث فقهیشه نیست، بحثم در واقع نماد حجاب. نماد حجاب امروز در فرانسه به عنوان مثال همون روسریه، در واقع همون لباس تنگ اینا، باز اون نماد حجاب همون حجابیستش طیف معنای فقهیش اونو شامل میشه، ولی اون که میگه این حجاب حجاب در واقع کاملی نیست. خب حالا اون بحث عدالت رو مطرح کرده، من یه اشاره بکنم. بله فرمایش شما درسته، خیلی از موارد تحولات معنای قهقرایی رخ داده، اما نکته‌ای که وجود داره در بحث عدالت، چون من در همین کارگروه عدالت، در همین پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، ما در به در نه فقط تو ایران، تو جهان عرب گشتیم ببینیم که یک متفکر در موضوع عدالت اجتماعی دنیای اسلام داشته باشه. امروز خدای عدالت در مباحث نظری عدالت در جهان اسلام و ایران امروز جان رالز. ما نمیتونیم در واقع یک وضعیت کاریکاتوری رو پیش ببریم، فرض کنم که در نماز جمعه صحبت از عدالت اسلامی مطرح بکنیم، ولی شما نه در دانشگاه و نه ما در حوزه تا کنون در 40 سال گذشته یک نفر مجتهد در واقع عدالت اندیش و نظریه پرداز در حوزه عدالت نداشته باشیم و بعد بگیم که ما تحول معنایی شدیم. اساسا معنایی برای این قصه نبوده. لذا من تصورم اینه که نه فقط در حوزه عدالت، در موضوع تمدن هم همینطور، در موضوع فرهنگ هم در خیلی از جاها خیلی صریح من برداشتم رو دارم خدمتتون عرض میکنم، اساسا دانشگاه و حوزه در جمهوری اسلامی تقریبا عقبه دانشی و پژوهشی نظام جمهوری اسلامی و آرمان امام خمینی رو این عقبه رو تأمین نکرد و چون تأمین نکرده بله ما دچار خلأهای معنایی هستیم. و اون چیزی که من در واقع امروز گفتم بحث خلق معنا بود آیه دکتر، حالا اون خرق معانی به جای خودش، اون تحولات معنایی که شما می‌فرمایید به جای خودش، بحث خلق معناهاست. خلق معناها با اون نظام آموزشی که امروز ماها در واقع در نظام علمی خودمون داریم، چه در حوزه و چه در دانشگاه، از این فضای علمی ما خلق معنا نمیتونیم تولید بکنیم بر اساس بنیان و میراث و عرض کنم که بر اساس تفکر خودمون، ولی لذا ممکنه در واقع به همون آفتی که شما اشاره میکنیم ما ممکنه مجدد و مجدد در واقع مبتلا بشیم.
خیلی ممنون جناب دکتر از آقای دکتر بهنام نیام که از دانشگاه عالی دفاع ملی هستن و عضو ثابت جلسات حکمرانی درباران. لینک هم فرمودن آقای دکتر، شما لینک این نشست جداگانه هست و تو پوسترم در واقع میخوره. حالا چند هفته ای است که سه‌شنبه ها جای اون بحث حکمرانی در قرآن ما خدمت عزیزان هستیم. خب اگر دوستان دیگری که حاضر در نشست هستن سوالی دارن بفرمایید، با توجه که خب وقتم به پایان رسیده، اگر عزیز دیگه ای داریم که حالا سوالی مونده نقطه ما خدمت شما هستیم، اگر خیر که جلسه رو به پایان ببریم.
بسیار متشکریم آقای دکتر. من حالا احتمالاً چون صدا پخش میشه ولی نوشته ظاهراً دیده نمیشه، از شما بسیار تشکر میکنم، هم وقت گذاشتید هم زمان مناسبی رو برای این کار اختصاص داده بودید، هم از حوصله شما در این جلسه تشکر میکنم. انشاءالله این شاهد این نکته باشه، میگیم کسایی که با ما همراهی میکنن به ما آرامش میدن، ولی کسی که با ما چالش میکنه به ما دانش میده. انشاءالله این چالش ها منجر به افزایش دانش در جمع ما بشه و این مباحث با عمق بیشتری انشاءالله ادامه پیدا بکنه. محضر جناب عالی هم انشاءالله استفاده بکنیم و توسعه این مباحث رو منجر بشه. متشکرم.
خب بنده تشکر میکنم مجدد در پایان این نشست از حضور ارزشمند و عالمانه جناب استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بابایی عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که خب بحث ارزشمندی رو مطرح فرمودن در ذیل اون سلسله نشست‌های معارف اسلامی و انقلاب اسلامی ما، انشالله که شاهد بست و توسعه این مباحث باشیم. از اساتید عزیزی که چه به صورت حضوری خدمتشون بودیم، چه عزیزانی که به صورت مجازی و برخط خدمتشون بودیم در این نشست ها و همچنین در نشست امروز، از این عزیزان هم تشکر میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعا از همه عزیزان. جلسه رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.